شاید به نظر من یه تعدادی بازیکن دیگه میتونستن توی ترکیب تیم باشن که نبودن. مجموعه از اینا به نظر من اگر در نظر گرفته بشه و بازی تدارکات خوبی هم قوی‌تر از بوسنی و با نفرات اصلیش برای تیم ملی در نظر گرفته بشه، من فکر می‌کنم نمی‌تونیم خیلی امیدوار باشیم.
بله آقای قاسم‌پور، شما به غیبت بعضی از بازیکن‌ها اشاره کردید، از جمله مهدی طارمی. امروز یه مصاحبه از آقای فونی‌زاده می‌خوندم، می‌خوره تون بود البته، می‌گفتن بازیکنی که برای تیم ملی کلاس می‌ذاره اصلا نباید دعوت بشه، اشاره هم کردن به اسم مهدی طارمی. می‌خوام ببینم موضع شما هم در مقابل بازیکنایی که خودشون میگن ما فعلا نباشیم با تیم باشگاهیمون هماهنگ بشیم همینه؟
منم معتقدم که بازیکن باید تابع تیم ملی مملکتش باشه، چون از اینجا به هر جای رسیده از اینجا رسیده.
بله.
و بازیکن نباید برای مربی تیم ملی فدراسیون فوتبال تیم ملی تصمیم بگیره و ایشون باید تابع باشه، به دلیلی که خب شما عرض کردم، شما موقعی که ایشون درخواست میکنه شاید کسی دیگه هم بعد از اون دنبال رو همون بشن، خب تیم ملی چه میشه؟ در حالی که بازم میگم، گفتم باید بازیکن‌ها کامل باشن تا اون ترکیبی رو که مربی تیم ملی نیاز داره و یا تاکتیکی که میخواد اتخاذ کنه با نفرات اصلیش بتونه اون کار انجام بده.
درسته آقا. اینکه حالا چون در رابطه با بازیکن‌ها داریم صحبت میکنیم، یکی از مباحثی هم که روزا مطرح است اینه که میگن اگر قراره مسعود شجاعی اشکان دژاگه کلا به تیم ملی دعوت نشن، که در فحوای صحبت‌های آقای اسکوچیچ هم چنین چیزی هست، چرا این مسئله رسما اعلام نمیشه که برای آقای شجاعی و دژاگه بازی خدافظی بذارن و تکلیف مشخص بشه؟ هر اردو که میخواد برگزار بشه همه میگن خب حالا منتظر باشیم ببینیم شجاعی و دژاگه دعوت میشن یا نه. نشد، حالا بریم اردو بعد ببینیم باز دعوت میشن یا نه.
ببینید، من معتقدم که خب اگر قرار بازی به حساب خدافظی گذاشته بشه، برای بازیکنان تیم ملی بزرگی هم در گذشته گذاشته نشد و فدراسیون ما اصلا تو خواب خرگوشی خوابیده، هیچ وقت هم به فکر تجلیل از قهرمان خودش نبوده متاسفانه. و اینکه خب اگر قرار اینا انتخاب نشن اسکوچیچ اعلام کنه، من فکر میکنم با انتخاب نشدن خب به یه نوع اعلام کرده.
بله.
چون اگر قرار بود انتخاب بشن خب انتخاب میکرد، موقعی لیستش داده انتخاب نکرده و بازیکن هم تقریبا سن بالا رفته، طبیعیه که با انتظار داشته باشیم که اینا از لیست خارج شده باشن.
درسته، بالاخره کاپیتان های اول دوم تیم ملی ان، توقع است که بالاخره یه فکری براشون بشه، حداقل یه مراسم خدافظی با شکوهی، حالا با شکوه نه، من حرفم پس میگیرم، نیمه شکوهی نیمه با شکوهی انجام بشه.
بله، منم معتقدم حتما برای بازیکن ها، اینا زحمات زیادی کشیدن، سالیان سال در خدمت تیم ملی بودن و بازیکن های شاخص ما بودن و در این حال کاپیتان های تیم ملی هم بودن. عرض کردم متاسفانه فدراسیون تو هیچ زمانی نیومده به خودش زحمت بده و از قهرمانانش تجلیل کنه. این یه ضعف بزرگی که فدراسیون ضعف‌های زیادی داره، نمی که از اون ضعف.
حالا انشالله فدراسیون تعیین تکلیف بشه تا دی ماه، بعد ببینیم که دوستان چه کار میکنن. یه سوال خیلی مهم از شما بپرسم. چند هفته گذشته در همین برنامه من سعادت نداشتم حضور داشته باشم با شما گفتگو کنم. با دوستان من صحبت کردین و گفتین که ظاهرا این تیم اگر به جام جهانی فوتبال هم بره، آقای اسکوچیچ ایشون رو نبرده. حالا اساسا تفکرات آقای اسکوچیچ رو قبول ندارید یا اینکه معتقدید این تیم ملی در واقع یه جورای خودجوش خودش میتونه بره جام جهانی فوتبال، انقدر مهمه؟
من که خب عقیدم کماکان همونه که قبلا عرض کردم، ما اگر قراره که خب قرار شد که آقای کیروش نباشه، حالا به هر دلیلی، یا خودش نخواست یا فدراسیون نخواست، توافق نشد.
بله.
انتظار داشتیم تیم ملی ما یه مربی قوی تر از کیروش روی نیمکتش ببینه، وزن تیم ملیشو ببره بالا. و آقای اسکوچیچ همیش کارنامه قبولی روزنامه خیلی قابل قبولی نداشته، یا تو فوتبال هم، تو فوتبال خود ما حالا یا جای دیگه هم خیلی تیمای بزرگ و صاحب نامی هم تحت اختیار ایشون نبوده که بخوام روزنامه شو ببینیم. و معتقدم که ما با اگر هم نتیجه بگیریم، این توانایی بازیکنای ماست. من فکر میکنم قبلا عرض کردم، الان هم میگم، بعدا هم میگم، با هر مربی ایرانی هم میتونستیم حالا نتیجه شرط
بگیریم. با ویلموس نتیجه نگرفتیم دیگه. البته از نظر قوی که شما فرمودین، از نظر قوی ویلموس قوی تر از کیروش بود، البته مالی خیلی قوی تر، قرارداد قوی تر و عجیب غریبی بستیم باهاش که هنوزم
همین چیکار که ما گفتین از نظر مالی قوی تر بود.
و الان با اسکوچیچ ظاهرا داریم نتیجه میگیریم تا خلافش ثابت بشه، یعنی ما ازبکستان تو خاک ازبکستان 2-1 بردیم اولین بازی با آقای اسکوچیچ، بعد با مالی بعد بازی میکردیم در آنتالیا که بازی نشد به خاطر اینکه کرونایی شدن بازیکن تیم مالی، و بوسنی هم تو سارایوو 2-0 بردیمش.
ببینید عرض کردم بوسنی رو قبلا هم 5 بار بردیم، این بازی نیست که بردیم، بعد ازبکستان هم تیم خیلی قوی نیست.
یعنی هنوز محک جدی نخورده آقای اسکوچیش؟
من به نظرم زمانی میتونیم آقای اسکوچیش، اولا زمان اگر بخوایم فکر کنیم این دوتا بازی رو بردیم و توی زمان کم آقای اسکوچیش تأثیرات به سزای توی بردی نتیجه یا تیم ما داشته که اصلا به نظر من خیلی خیال خامیه. یعنی کی میتونه فکر کنه توی زمان کم اسکوچیش تیمم در اختیارش کامل نبوده، با یه 3-4 روز تمرین تونسته اینقدر تحولات شگرف تیم ایجاد کنه.
بسیار. منتظر پس بازی با عراق و بحرین باشیم که بازی
های... من معتقدم، ببینید عرض کردم، ما حتی اون بازی ها رو ببریم آقای اسکوچیش برای تیم ملی ما آدم کوچیکیه.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای قاسم پور، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید، خدا نگهدار. خداحافظ. اولین کرونایی خیلی سختی که در کشتی سر و صدا به پا کرد طبیعتاً فرنگی کارم حسین نوری بود که واقعا اگر فکر کنم آمپول رمدسیویر بود که اگر محمد حمید سوریان علیزا دبیر گیر نمی آوردن و حسین نوری تزریق نمی کرد، شاید زبون امرال الان بین ما نبود دیگه. خیلی شرایط سختی داشت در بیمارستان مسجد دانشوری و خدا رو شکر دوباره برگشت به دنیای کشتی و تونست در رقابت‌های انتخابی تیم ملی هم نفر اول بشه در وزن خودش. این مسئله رو خیلی خفیف در رقابت‌های انتخابی تیم در رقابت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی هم داشتیم. این گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه امروز خبر رسید که محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم به کرونا مبتلا شدن و در واقع در بیمارستان دارن که دو روزی رو سپری میکنن. انشالله که ایشون هم سلامتشون رو به دست بیارن. صحبت‌های جناب آقای محمد بنا آماده است، با هم میشنویم. آقای خاص کشتی،
و سلام خدمت شما عزیزم. شکر خدا شرایطم شرایط خوبیه. کرونا هم چیزیه که یه بیماریه که بخوایم و نخوایم همه رو درگیر میکنه، ورزشکار، غیر ورزشکار، جوان، پیر، همه دارن دونه دونه درگیرش میشن. باید خیلی مواظب باشیم. شکر خدا شرایطم خوبه. الان یه روز اولی که بستری شدم، خیلی از نظر رسیدگی خوب انجام شد تو این یه روز که شکر خدا حالم خیلی بهتره. ممنون از محبت‌های همه‌تون.
خب شبتون بخیر باشه. 19:37 دقیقه است. شما همچنان ورزش ایران رو از رادیو ایران میشنوید. ما چون رو صندلی میشینیم اینجا پشت میز، خب وقتای لازمه که یه خورده حرکات ورزشی انجام بدیم. داشتم این کارو انجام میدادم، امید باشبابی میگه انگار با آقای امامی میخواین کشتی بگیرید. الان آقای امامی سخنگوی محترم فدراسیون کشتی روی خط ارتباطی برنامه هستم. ما که زمین خورده آقای امامی هستیم. قربان، سلام، شبتون بخیر.
آقای من عزیز، بنده عرض سلام و ادب دارم. شب شما هم بخیر. در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالیم. اختیار داریم، بزرگوارین، سلامت باشین. آقای امامی، رقابت جهانی قطعا لغو شده دیگه، درسته؟
بله، خب اطلاع پیدا کردی که اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد که مسابقات رو دیگه به شکل قهرمانی بزرگسالان جهان انجام نمیده.
جام جهانی برگزار میکنه.
بله.
آخه فرقش چی آقای امامی؟ چون آخه مسئله مگه به خاطر کرونا لغو نشه؟ جام جهانی مثلا کرونا نداره، قهرمان جهان داره. این توضیح میفرمایید، ما ذهنمون خیلی روشن شه ماجرا چیه.
خدمت شود که حالا با توجه به اینکه اتحادیه از قبل اعلام کرده بود، یه شرایطی گذاشته بود که در سری قبل هم بنده خدمتتون عرض کردم، 70% تیم‌های سال‌های قبل و 8 تیم از دست برتر، یه تعداد از تیم‌ها مثلا مثل تیم قزاقستان و امریکا و ژاپن و کانادا و یه تعداد تیم‌ها و بعضی از تیم‌های دیگه انصراف دادن. اتحادیه جهانی نگاه کرد، دیدش که خب اون شرایط و ضوابطی که اعلام کرده نمیتونه مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان رو انجام بده.
بله.
به شکلی اومد که بر صورت یک دستور عمل خاصی نیسته که مسابقه رو انجام بده، اما نه به نام مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان، که اسمش هم گذاشتن مسابقات جام جهانی انفرادی، که اگر این مسابقه برگزار بشه برای اولین بار در تاریخ هستش که با همچین نامی مسابقه انجام خواهد شد.
یعنی مسابقات جام جهانی جایگزین رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان جهان شده در همون تاریخ قبلی؟
بله بله، در همون تاریخ قبلی، اون هم فقط برای امسال در این شرایط حساس ویروس کرونا فقط امسال به این شکل.
خب حالا در این آره در این شرایط حساس که شما به درستی اشاره میکنید، مثلا چرا اتحادیه جهانی اصرار داره که مسابقات حتما برگزار بشه؟ خب برگزار نشه بره مثلا سال بعد که المپیک سال بعدش برگزار بشه.
ببینید قبلا یه شایعاتی شده بود مبنی بر اینکه اتحادیه جهانی کشتی میخواد مجمع سالیانش رو برگزار کنه، انتخاباتش رو برای تعیین اعضا، در حالی که الان متوجه شدیم که اصلا قرار نیست اونجا انتخاباتی برگزار بشه و انتخابات موکول شد به سال 2021. اما دلیل اصلی که اینقدر اتحادیه اصرار داره که این مسابقات انجام بده، ببینید ما مسابقات المپیک رو در پیش داریم و قاعدتا نمیتونه کشتی تعطیل باشه به صورت کلی تا برسه به خود المپیک. اتحادیه هم یه وظیفه ای داره، همونطوری که خود ما مسابقات لیگ رو انجام دادیم، مسابقات انتخابی تیم ملی رو انجام دادیم که کشتی در در کشور اون رونق داشته باشه، اتحادیه هم در همین صدد هستش که این کار رو انجام بده که ببینه بر صورت کشتی تعطیل نشه و خودش رو آماده کنه برای مسابقات المپیک.
درسته. بعد خدمتتون عرض بکنم که به رقابت لیگ اشاره کردید، فکر کنم بعضی از تیم‌ها درخواست داشتن که مسابقات لیگ که شما گفتین اوایل آذر، این از شنبه اول آذر دور برگشت شروع بشه، با یه هفته تأخیر شروع بشه. این یه هفته تأخیر مورد قبول فدراسیون قرار گرفته؟
بله، امروز سازمان لیگ در جلسه‌ای که داشت درخواست‌ها رو بررسی کرد و به جای اینکه اول آذر ماه مسابقه برگزار بشه، قرار شدش که مسابقات در 8 آذر ماه، یعنی واسکشی گروه آ لیگ برتر فرنگی
زودتر شروع میشه، بعد آزاد
بله.
شروع میشه.
دو روز هم مسابقاتش هستش که بلافاصله گروه B انجام میشه و هفته بعدش هم به قول معروف گروه الف کشتی آزاد مسابقات خودشون رو شروع میکنن، بعدم گروه B که در نهایت مسابقات قرار هستش که 25 آذر قدروندی و فینال مسابقات فرنگی و 28 آذر هم اختتامیه مسابقات با فینال رقابت‌های آزاد
و همچنان متمرکز در مجمع ورزشی آزادی تهران.
بله، ما غیر از متمرکز تو این شرایط شیوع ویروس کرونا راهکار دیگه‌ای به ذهنمون نمیاد. بهترین راهکار اینه که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتونیم به صورت متمرکز مسابقات رو انجام بدیم.
بله آقای امامی، آخرین بسته صوتی هم که از آقای بنا پخش کردیم در حین در واقع قبل از گفتگو با شما بود که ایشون صحبت کردن، میگفتن حالشون خوبه ولی صداشون میگه که یه مقدار کرونا ظاهرا سوبلس ایشونو در اختیار گرفته ولی هنوز موفق نشده از بالا به پل بزنه آقای بنا رو. ان شاءالله که نزنه. از آخرین وضعیت آقای بنا هم میفرمایید؟
بله، من امروز بعد از ظهر بودش که با بسیار کسانی که در بیمارستان بودن و با پزشکشون صحبت می‌کردیم و اینها، در نتیجه پزشکشون اعلام کردن که وضعیتشون رو به بهبودی هستش و احتمالی که روزهای آینده یعنی به زودی از بیمارستان مرخص بشه و ادامه درمانشون رو انشالله در منزل داشته باشن و به زودی سلامتی کاملشون رو به دست بیارن زیاد هست و خود آقای بنا همطوری هم که خودشون اعلام کردن از روند رو به بهبودی رضایت کامل دارن و دوستان و بچه‌های کمیته پزشکی و پرسنل پزشکی کاملا پیگیر احوال آقای استاد بنا هستن که انشاءالله به زودی سلامتی کامل خودشون رو بدن.
انشاءالله. اینکه عرض کردم سوبلس ایشون فرنگی کارا، نمیتونیم بگیم یه خم و در واقع ایشون نمی گنجه یه خم و بگیم سوبلس.
از سرمایه های ما هستن، ما هم دعا میکنیم که انشالله سلامتی کامل برقرار.
انشالله. آقای مامی، سوال آخر که میشه در 30 ثانیه به ما پاسخ بدین، اردوهای تیم ملی اعلام شد که بعد از لغو مسابقات قهرمانی جهان تعطیل شده، حالا که قرار رقابت جام جهانی برگزار بشه و آقای دبیر گفتن که در اختیار کادر فنی تیم های ملی هست حضور یا عدم حضور در این مسابقات، اگر قرار باشه که ما در مسابقات حاضر بشیم اردوها از سر گرفته خواهد شد؟
ببین اگر بخوام در 30 ثانیه خدمتتون بگم جناب آرزه عزیز، این هستش که ما ابتدا منتظر دستورالعمل اتحادیه جهانی کشتی هستیم ببینیم این مسابقاتی که گفته به نام مسابقات جام جهانی انفرادی با چه شرایطی میخواد برگزار کنه. هر وقت این دستورالعمل دست ما برسه
و تصمیم میگیریم،
یک جلسه ای برگزار میشه و تصمیم گیری میشه که به چه شکلی اصلا حضور پیدا بکنیم یا اینکه حضور پیدا نکنیم.
بسیار عالی. استاد امامی عزیز، از شما خیلی متشکرم.
سپاسگزارم، به خدا میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم که امشب همراه برنامه ورزش ایران بودید. خواهش میکنم که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید. اوضاع کرونا در مملکتمون متاسفانه از بحران هم چیزی اونورتر رد شده. تا فردا بعد خبر ساعت 19، خانم ها آقایان، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. در حیات خانه نشسته بود و در افکار خودش غوطه‌ور بود که صدای مادر نهیبش زد. کارنامه‌ات را گرفتی؟ چطور شد؟ و او پاسخ داد: بله مادر، گرفتم، خوب شدم، هر جا که بخواهم قبول می‌شوم. در واقع کارنامه کنکورش پر از رتبه‌های یک در درس‌های مختلف بود. آنقدر خوب بود که دوستانش را به وجد آورده بود، اما برای او هیچ اهمیتی نداشت. همیشه به فکر امتحان‌های مهمتری بود که پیش رو داشت. ساعتی بعد که پدر و برادرش هم به خانه آمدند، از دیدن رتبه‌های یک درد شده در کارنامه‌اش ذوق‌زده شدند. پدر نقشه دکتر شدن و مطب زدن پسر را می کشید و پسر طرح چگونه بازگشتن به جبهه و پیوستن به دوستانش را. حالا دیگر وقت نماز مغرب شده بود و او برای رفتن به مسجد آماده می شد. طولی نکشید که شهید احمد رضا احدی، دانشجوی نخبه پزشکی، در روزهایی که درختان سرشار از تراوت و نم باران بودند، در آرامگاه عاشورای ملایر زیر سایه پرچمی که باد آن را به اهتزاز درآورده بود آرام گرفت.
احمد رضا احدی در 25 آبان سال 1345 در شهرستان اهواز و در خانواده‌ای که اصالتاً ملایری بودند به دنیا آمد. با شروع جنگ تحمیلی همراه با خانواده به ملایر برگشت و در آن شهر به تحصیل در دبیرستان پرداخت و در سال 1363 موفق به کسب دیپلم علوم تجربی شد. او از سال دوم دبیرستان به صورت داوطلب در جبهه‌های جنگ حضور به هم رسانید و بارها در عملیات مختلف مجروح شد. او در سال 1364 در کنکور سراسری و در گروه علوم تجربی رتبه برتر را کسب کرد و پس از آن در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران به ادامه تحصیل پرداخت. احمد رضا احدی همزمان با تحصیل در دانشگاه حضور خود در جبهه‌های جنگ را هم ترک نکرد تا سرانجام در ادامه عملیات کربلای 5 و در اسفند ماه سال 1365 به شهادت رسید. او علاوه بر ظرفیت‌های علمی بالایی که داشت، در هنر نویسندگی هم بسیار مجرب بود. وصیت‌نامه او بسیار کوتاه و پرمعناست: فقط نگذارید حرف امام بر زمین بماند. همین. از شهید احمد رضا احدی دست نوشته های ارزشمندی بر جای مانده است که هم در معنا هم در سبک نگارش بسیار زیبا نگاشته شدند. این دست نوشته ها در کتاب هرمان هور جمع آوری شده و پس از شهادت ایشان به چاپ رسیده است.
بنیاد ملی نخبگان با هدف زنده و جاوید نگه داشتن یاد و خاطره این شهید بزرگوار، یکی از جوایز تحصیلی خود را به نام شهید احدی نامگذاری کرده است.
این متن از دست نوشته های شهید احدی انتخاب شده است.
این زندگی با همه پستی و بلندی و با این همه وقایع گوناگون مبارز می طلبد. گاه انسان را در اوج آشنایی می کشد و گاه در حضیض غربت تنها می گذارد. گاهی به صورت باقی خوش و گاهی کبیر خشک می آورد و می برد. زمانی رنج است و زمانی شادی، گاهی نقش اشک را بر چشمانت می‌بندد و زمانی نسیم خنده را بر گونه ها می‌وزاند. هرچه هست این موجود بی نهایت کوچک که حدش در بی نهایت صفر است، این خرد بزرگ نما که انسانش می خوانند، باید در این بحر مواج هستی با این همه موجهای ناسازگار خود را به ساحل آرامش برساند و این راه را همت و اراده لازم است، آن هم اراده ای مصمم که فقط به دنبال ارزش ها باشد و بس.
نگین
ایران گشت
فصل به فصل، رنگ به رنگ ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل، رنگ به رنگ ایران را ببینیم.
شب پاییزی شما به خیر و نیکی. هر برگ پاییز امضای خالق زیبا آفرینه، از نشانه های خداوندی که به ما لطف داشته و نعمت های بیشماری رو به همون ارزانی داشته. لذت ببریم و قدر این تغییر فصول رو بدونیم. این روزها درسته که به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی ماسک داریم و لبخندها در پس ماسک پنهانه، اما لبخند تو یکی از هدیه های زیبای خداونده که حتی در این پاییز برگ ریز هم دلها رو گرم می کنه. لبخندتون پایدار.
Yeah.
گشته ام رسوای جهان. رفت از دستم اختیار، بردی از من صبر و قرار. در شب و روز تار من ماه و خورشید
۱۷۰ کتاب فروشی از سراسر کشور برای حضور در طرح پاییزه کتاب 99 اعلام آمادگی کردند که از رشد 6% در مقایسه با طرح تابستانه کتاب خبر میده. طرح پاییزه کتاب با شعار دانایی مانایی از امروز تا 30 آبان ماه در کتاب فروشی های عضو این طرح در سراسر کشور اجرا میشه. در این طرح علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی میتونن ضمن مراجعه به سایت طرح.کتاب.ir و اطلاع از اسامی کتاب فروشی های عضو این طرح از یارانه 20% تا سقف 200,000 تومان با ارائه کارت ملی بهره مند بشن.
We'll be right back.